در تأمین نهادهای دام و طیور هستند و هیچ نقشی در توزیع این کالاها ندارند. اتحادیه وارد کنندگان نهادهای دام و طیور به مدیریت آقای عباس حاجی‌زاده با اعلام این مطلب اظهار داشت بازار نهادهای دامی با چالش‌های جدی در بخش توزیع مواجه شده و همین امر در کاهش میزان تولید صنایع دام و طیور و افزایش قیمت اقلام پروتئینی نقشی مؤثر داشته است. متشکرم از همراهیتون با شبکه رادیوی اقتصاد بر روی طول موج FM ردیف 98 مگاهرتز. در این لحظه با برنامه زندگی مدیریت نوین همراه میشیم.
مدیریت نوین کاری از گروه کشاورزی رادیو اقتصاد.
به نام خدا، سلام به روی ماهتون، سلام به دوستان نازنین شنونده های گل و مهربون برنامه مدیریت نوین. ارادتمند همه شما خوبان هستیم. ما را همراهی بفرمایید در برنامه امروز که تقدیم حضورتون میکنیم. شما شنونده های گل ما هستید، درود بر شما. سلامی هم بگم به همه کشاورزان و تولید کنندگان و بهره برداران نازنین که حاصل دسترنج همه این عزیزان رو ما سر سفره‌های خودمون می‌بینیم. پس اگه خیر و برکتی سر سفره ماست، حاصل دسترنج این عزیزان هست. ما هم از شنبه تا چهارشنبه در همین برنامه حدوداً 45 دقیقه در خدمت شما هستیم. اتفاق همه همکارای گلم، من فرشید فهیم هستم و جناب آقای سعید فرابادی، آقای مهندس عزیز و همکارای نازنینم با ما هستند که عوامل برنامه رو در انتهای برنامه دونه بدون خدمتتون معرفی خواهم کرد. خب عرض کنم خدمت شما که ما انشاءالله از اول پاییز، البته 31 شهریور، ما یعنی آخرین روز تابستان، ما برنامه‌مون از این ساعت یعنی هولوش ساعت 17 میره ساعت 9 شب، 21 شب، اونجا در خدمتون هستیم. همین 45 دقیقه رو، یعنی انشاءالله از دو روز آینده ما رو اونجا خواهید شنید. ما دوشنبه از 31 شهریور ساعت 9 شب در خدمت شما هستیم با برنامه مدیریت نوین. پس فراموش نکنید ساعت تغییر کرده برای برنامه مدیریت نوین. خب اما ما استفاده میکنیم از نظرها، دیدگاه‌ها و پیشنهادهای همه شما خوبان که همراه ما هستید در ارتباط با موضوعات بخش کشاورزی. چه تولید کننده باشید و بهره بردار، چه مصرف کننده، حتما با ما در ارتباط باشید از طریق سامانه پیامکی و عزیزانی که میخوان صداشون رو ما بشنویم در برنامه خودمون از طریق فضای مجازی. اونجا دو تا برنامه دیگه هم داریم که خدمتتون عرض میکنم. و اما سامانه پیام کوتاه ما شماره 3036-37 هست که خواهش میکنم این شماره گوشی ذهنتون یادداشت بکنید. هر روز با شما کار داریم با این شماره و شما هم میتونید با ما ارتباط بگیرید از همین طریق. نشانی ما هم در فضای مجازی مدیریت نوین هست، به فارسی یا انگلیسی جستجو کنید و به جمع ما بپیوندید. اینجا رادیو اقتصاد، برنامه مدیریت نوین روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. و اما موضوع امروز برنامه ما چالش‌ها و گرانی صنعت خرما در کشور. ببینیم چرا ما با توجه به اینکه تولید کننده دوم در جهان هستیم، اما ما در بخش صادرات خوب عمل نکردیم و از اون طرف هم خرمایی که تولید داخل کشور خودمون هست و در جهان حرف دوم رو داریم میزنیم، اما من و شما مصرف کننده این خرما رو باز بایستی گرون بخریم. دیگه چرا؟ خب ما بدون شما نمیتونیم برنامه رو پیش ببریم. قطعا نگاه شما در برنامه خیلی میتونه کمک بکنه و دیدگاه ها و نظرات شما میتونه در پیشبرد برنامه مفید باشه. ما از شما پرسیدیم با توجه به مهیا بودن اقلیم آب و هوایی مناسب برای تولید خرما در کشور و دومین تولید کننده خرما در جهان، چرا این محصول همچنان قیمت‌های بسیار گران در اختیار مشتریان قرار میگیرد. به 3036-37 پاسخ خودتون رو از همین الان میتونید ارسال بکنید. ما میخونیم سوالای شما و نظرات شما رو. و ما اگه به دنبال کننده های ما در فضای مجازی به پیوندید، یعنی مدیریت نوین رو همین الان جستجو کنید و دنبال کننده ما باشید، من اسم کسایی که همین امروز به جمع اضافه میشن رو تو برنامه همین الان میخونم، کسایی که تو فضای مجازی همراه ما خواهند شد. دو تا کار اونجا میتونید انجام بدید. یکی این که صدای خودتون رو ضبط کنید تو دایرکت از موضوعات و اخبار بخش کشاورزی، خیلی کوتاه، حدود یک دقیقه، برای ما ارسال بکنید که ما اونهایی که صداشون قشنگه، خوب میخونن، خوب خبر رو تحلیل میکنن رو ما میتونیم به عنوان گوینده افتخاری در برنامه خودمون استفاده کنیم. قبلا هم دو نفر رو به این برنامه دعوت کردیم، صداشون هم اینجا پخش شده. اما بخش دیگر استوری، در بخش استوری فضای مجازی هم میتونید همراه ما باشید. اونایی که علاقه‌مند به گل و گیاهان آپارتمانی هستن، آقای مهندس مرداد میرزایی مشاوره رایگان به شما خواهند داد. مدیریت نوین رو جستجو کنید. خب سوال ما از شما این هست: به نظر شما با توجه به مهیا بودن اقلیم آب و هوای مناسب برای تولید خرما در کشور و دومین تولید کننده خرما در جهان، چرا این محصول همچنان با قیمت‌های بسیار گران در اختیار مشتریان قرار میگیره؟ 3036-37 همین الان میتونید پیامک بزنید، پیاماتونو بفرستید برای ما تا من بتونم پاسخهای شما رو در برنامه بخونم. مدیریت نوین رو جستجو کنید در فضای مجازی، اسمای اونایی که امروز به ما اضافه میشن رو میخونم تو برنامه. خب با توجه به موضوع برنامه، ارتباط تلفنی ما برقرار شده با جناب آقای محسن رشید فرخی، رئیس انجمن ملی خرمای ایران. جناب آقای رشید فرخی سلام بر شما، عصرتون بخیر.
من هم عرض سلام دارم خدمت شما جناب آقای فهیم، مجری خوب برنامه و همینطور همه شنوندگان عزیزتون، در خدمتتون هستم.
خیلی خیلی خوش آمدید، خوشحالیم که صدای شما رو در برنامه خودمون میشنویم.
منم خوشحالم که در خدمتتون هستم و ممنون از دعوت.
خواهش میکنم جناب آقای فرخی عزیز، این سوال ما رو اول جواب میفرمایید که از شنوندهامون پرسیدیم که با توجه به اینکه ما شرایط آب و هوایی مناسبی داریم و دومین تولید کننده خرما در جهان هستیم، میخوام خیلی کوتاه اینجا پاسخ بفرمایید که بعد بریم تو چالش ها، که این محصول چرا همچنان با قیمت گران در اختیار مشتریان قرار میگیره؟
من خیلی خلاصه اگر بخوام بگم اینو خدمتتون عرض میکنم که قیمت خرما در مبدا نسبت به پارسال و سال قبل، یعنی در نسبت دو سال گذشته، هیچ تغییری نکرده. و اگر قیمت ها در مقصد به دست مصرف کننده گران میرسه، اونو باید از دستگاه های نظارتی پرسید که چرا قیمت ها گرانه. اما ما قیمت های مبدا انجمن به عنوان متولی این کار انجمن ملی خرما ایران به صراحت خدمتتون عرض میکنم قیمت های ما نسبت به پارسال در یکی از گله های ما هم همینه که با وجود افزایش 5 تا 7 برابری دارای کشاورزی و برای کشاورزای عزیزمون تولید کننده های زحمتکش ما در این استان های گرم و این تولید پر زحمت هیچ افزایشی نداشت.
اینو من قبول دارم، درست میفرمایید، با توجه به اینکه خب خیلی زحمت میکشن اصلا تو فصل برداشتش تو اون گرما واقعا، و خطری که تهدید میکنه عزیزان رو برای چیدن این خرما و نگهداریش و حالا تو بخش بسته‌بندیش و اینها خیلی سخته. جالب اینه که ما همین خرما شاید با همین کیفیت عالی وقتی میره تو کشورهای دیگه، حالا یا کشورهای دیگه هم که تولید کننده هستن، برای کشورهای همجوارشون یا حتی اروپا صادر میکنن، قیمتش خیلی بیشتر از اون چیزی است که ما صادر میکنیم. مثلا برای ما اگه 1 دلار باشه، برای اونا چیزی هولوش تا 5 دلار هم هر کیلو خرما خرید و فروش میشه. چرا ما تو صادرات انقدر بایستی عقب باشیم که خرمای ما رو انقدر ارزونتر حتی تو جهان بخرن؟
جناب آقای فهیم، دست به دل ما نزنید تو بخش خصوصی که اگر بخوایم صحبت کنیم خیلی طولانی. ما تو بخش حمایت تو بخش صادرات نداریم. من اینجا باید واقعا نسبت به بعضی وقتا نسبت به دولت محترم و قوانین خلق الطاعش اینجا منگله کنم، شکایت کنم. آخه ما مثلا دارم عرض میکنم تو پیکی که داریم ما تمام تجار ما، باور کنید تجار ما.
آقای فرخی عزیز، من خواهش میکنم یه مقدار فقط این دهنی گوشی رو فاصله بدید چون توپ توپ میزنه، شاید دوستان شنونده راحت متوجه نشن. الان خیلی عالی شد. آره از رو آیفون در بیارید حتما، بذارید با گوشی صحبت کنید.
بله خدمتتون عرض کنم، ما درست 2 سال پیش بود اوج مصرفمون، یک دفعه یک شبه ما ممنوعیت صادرات خرما رو داشتیم. شما خودتون میدونید این ممنوعیت ها کارنامه های صادراتی ما هستن. کشورهای هدف ما کشورهایی هستن که به مجرد اینکه ما نتونیم پیمانمون رو ادا کنیم دنبال کشورهای هستن پشت سر ما. پشت سر ما هم عربستان سعودی هست، همه جا داره میاد با قدرت میاد، حمایت هم از طرف دولت میشه. ما به همین مصرف میشه که عدم اعتماد بخش کشور بازارهای هدف همین باعث افت صادرات ما میشه. ما خودمون تحریم ها رو داریم، ما داریم با تحریم ها به هر جور هست دست و پنجه نرم میکنیم، داریم اونا رو از سر را به هر طور هست دور میذاریم بر میداریم، ولی اصلا بحث حمایت نیست، اینجا کارشکنی مثالی هست. سال پیش ما با دولت همکاری کردیم، حتی تو ماه مبارک رمضان خودشون هم اذعان دارن تو خرما رو به هر ترتیب بود به دست مصرف کننده، به هر کس که گفتن ما تامین کردیم، احتیاج به ممنوعیت نداشتیم. ولی مثلا تو سال 97 ضربه بزرگی به ما خورد و در نتیجه به بازارهای هدفمون رو به ترتیب از دست میدیم. حالا با این مسئله‌ای هم که ما تو تحریم ها الان تو حضورمون تو نمایشگاه دچار مشکل هست.
بله بله
درست. در نتیجه همه این مسائل داریم، لااقل از طرف دولت عزیز همراهی داریم.
حالا ببینید، من فکر میکنم وزارت جهاد کشاورزی حالا تو بخش تولید میتونه حمایت کنه، تو بخش صادرات رو خود بخش خصوصی خود تولید کنندگان هستن که باید یه مقدار تو این زمینه کار کنن. ببینید آقای فرخی عزیز، من فامیلیتون رشید فرخی درسته؟
بله رشید. آره، فرخی هم بگیم کافیه چون طولانی هست. آره
نه اشکال نداره، طولانیش اون چیزی که اصل من اونو بگم. جناب رشید فرخی عزیز، عرض کنم خدمت شما، ببینید ما مثلا خرما رو حالا مصرف تازه خوریش حالا با مثل خارک و رطب استفاده میشه، استفاده در حالا برخی از غذاها ما میتونیم از خرما استفاده بکنیم، ما شیره و سس خرما و کمپوت و مربا میتونیم از خرما تهیه کنیم، ما تو صنایع الکل سازی تولید اسید سیتریک، مخمرها، قند مایه که ماده اولیه نوشابه سازی و شکلات هست ما میتونیم استفاده کنیم. ما چرا همش دنبال این هستیم که خرما رو صادر بکنیم، اونم به شکل خام، بسته‌بندیش هم اونقدر جالب نباشه که ما در صادرات با اینکه تولید افزایش پیدا کرده ولی ما همون 10% باقی موندیم توی بخش صادرات. پس حتما یک جای کار اشکال داره دیگه.
اجازه میده توضیح بدم؟ اول این که من خدمتون عرض کنم، یه آماری میدم خدمتون، آمار سال گذشته مون هست. ما از 1,200,000 حدود 1,200,000 تن ما تولید سالانه خرما داریم در کشور به طور متوسط، حدود بین 25 تا 30% این صادر میشه. سال گذشته 23% که یه خورد صادراتمون پایین بود و سال قبلش نزدیک 30% صادرات داشتیم. از این مقدار ما نزدیک به چیزی حدود 60-65% حتما باید در کشور موجود داشته باشیم، چون سر سفره ایرانی هست. این به عنوان حالا تو مراسم ملیمون، تو مراسم مذهبیمون خرما جایگاه بیشه داره.
بله.
نمیتونیم بیش از این صادرات داشته باشیم.
خب ما 1,000,000 تن الان
1,200,000 تن
1,200,000 تن تولید داریم. خب افزایش تولید نمیتونیم بدیم ما؟
ببینید افزایش تولید ما نه، ما بهتر افزایش برای بهره‌وریمون همون صحبتی که شما گفتید تو صنایع تبدیلیمون رو قوی کنیم. ما کشور اقلیم خشکی هستیم.
بله.
اگر بخوایم باید حتما بحث امنیت آبیمون در نظر بگیریم. به نظرم میرسه با هم 1,000,000.
بله. یه چیز دیگه بگم، این که ما میزان تولید در هکتارمون الان چیزی حدود 5 تنه، در حالی که در مصر 26 تن در هکتار برداشت میکنن. ببینید این فاصله هم بایستی ما ببینیم که چرا ما نمیخوایم افزایش سطح بدیم. ما میگیم چی کار میکنن اونا که تو همون واحد سطح 26 تن در هکتار برداشت میکنن، ما چرا باید 5 تن در هکتار برداشت کنیم؟
الان خدمتتون عرض میکنم، اجازه بدین که من یک کمی آمار رو تصحیح کنم.
شما درستش کنید حتما.
آره، یعنی اینکه الان متوسط برداشت ما در واحد سطح در کشور خودمون چیزی حدود 11 تن خوردی هست.
این یعنی الان آمار جدیده؟
آماری که الان موجود داری.
خب.
که احتمالا آمار جهاد کشاورزی هم هست، اگه اونام تصدیق کنن، اگه نکنن آمار انجمن خرما هست خدمتتون عرض میکنم. و در مصر که کشوری هست حتی ما از مصر بهتر داریم، ما رژیم اشغالگر قدس رو داریم که بهره‌وری بالایی داره. بله باید به اون سمت سو بریم. تونس رو داریم که از مصر هم در واحد صد بهتر برداشت.
بله.
الگوهای خوبی داریم. من حرفتون رو حتما تصدیق میکنم که باید باره حمایت میخواییم.
درست.
ما نه اینکه یک دفعه به یک سال قیمت نهادهای کشاورزی کود شیمیایی ما بین 5-7 برابر بشه.
درست.
اینها هیچ وقت در یک کشوری که اون مسائل هست اتفاق نمیفته جناب آقای فهیم.
درست میفرمایید، درست میفرمایید. و این حمایتی که شما میفرمایید بایستی از تولید کننده بشه. من اینو قبول دارم تولید کننده ما به اونقدر بایستی تولید، حتی اگر من اینو میگم آقای رشید فرخی، اگر تولید کننده ما تولیدش به جایی برسه که تو بخش صادرات افزایش درآمد داشته باشه، قطعاً برای هموطن خودش به پایین‌ترین رقم میاره خرما رو که به دست مصرف کننده داخلی برسه.
دقیقاً درست میفرمایید.
ما باید تو صادرات اون قیمت‌ها رو جبران بکنیم و اینجا
کاملاً دو ملت هم تایید میفرمان فرمایش از دادی رو. و کاملاً همینطوره.
شما پس چه راهکارهایی رو حالا پیشنهاد میدید؟ به نظر شما این حمایتایی که میفرمایید، این حمایت شامل چه مواردی بایستی باشه که دولت انتظار
داره؟ من تو بخش صادرات حمایتای ویژه دولت رو تو بحث الان ما شما نگاه کنید، ما چیزی نزدیک به حدود دولت میگه من 27 میلیارد دلار از صادرکننده‌هام طلبکارم بابت عدم برگشت ارز، که من 27 میلیارد دلار رو حالا همه دوستان میدونن، فکر میکنم چیزی باشه که تقریبا رویا باشه، همچین مقداری نبوده و شاید از نصف هم کمتر باشه. و از این مقدارش میانات گازی و محصولات پالایشی رو ما اگه ازش کم کنیم، محصولات کشاورزی ما 3 میلیارد دلاره. این 3 میلیارد دلار رو برای باید حتما برای صادرکننده های ما یه سری تسهیلات بذارن. یعنی اجازه بدن که نمیگم باید حتما برگشت پول صورت بگیره، اما به صورت منطقی. ما با یک قیمت فرآورده های نفتی خیلی متفاوتی.
درسته. بله.
اینا همه باید اینا رو یک متفاوت قرار بدن. الان هم داریم با دو سه بار ما نمیدونم، ما میریم با بانک مرکزی با هم میشینیم صحبت میکنیم توافق میکنیم، بعد از همه این مسائل مثلا 10 جلسه میبینیم بعد از 2 روز بعد یه دستور عمل دیگه داره میاد بیرون. های فهیم.
بله درست میفهمید. نه
و اصلا نمیدونم، یعنی حرفی که زده شده تایید شده، ما اومدیم بیرون منتظر مصوبهش بودیم، مصوبهش چیز دیگه داره میاد.
درست.
خب این بحث صادرات ماست. خب اصلا به این صورت حمایت نمیشه. یعنی اینکه فرقی بین محصولات صنعتی، محصولات و پالایشگاهی ما با کشاورزی ما که با این اوضاع احوال داریم دست پنجه نرم میکنیم نمیذارن. حتما ما باید اینا جدا بشه.
بله.
بحث صنایع تبدیلیمون حتما حمایت های ویژه، وام های با درصد پایین برای صنایع تبدیلی که شما گفتین باید انجام بشه. و از همه مهمتر حضور در نمایشگاه های تونس 14 تا 15 سال حتی اگر صادر کننده هاش نمیخواستن برن جریمه شو میکرد، میفرستادشون نمایشگاه با هزینه سوبسید دولت. الان اولین کشور برای بحث صادرات ولی هشتمین تولید کننده.
بله
ما ساختاشون رو درست کردن. اما تو بخش تولید ما بله. تو بخش تولید متاسفانه مشکل بزرگ ما خورده مالکی هست.
درست.
ما همیشه از خورده مالکی تو بخش کشاورزیمون، حالا چه زراعی چه باقی، رنج بردیم. یعنی از اصلاحات ارضی این مشکل برای ما فراهم شد دیگه.
بله.
حالا برای این مسئله تجمیع زمین‌های خرد حتما مد نظر انجمن هم داره انجام میده. ما با وزارت صمت با هم صحبت کردیم، الان مقداری از وظایفش رو بنا شده به بخش خصوصی انجمن واگذار کنه. هنوز این اتفاق نیفتاده، یعنی در زمان آقای مدرس خیابانی انجام شد و هنوز هم پیگیرش هستیم. شما مطمئن باشین دولت چاره‌ای نداره چون بدن خودش روی خودش از این حجم عظیمش کم کنه و واگذار کنه، مسئولیت‌ها بده به خود مردم، به بخش خصوصیش اعتماد کنه، لااقل ازشون مشورت بگیره، حتی اگه نمیخواد عمل کنه.
بله درسته.
ما متاسفانه این موارد رو نداشتیم تا حالا.
یه نکته رو که حالا من توی یکی از این گزارش‌ها می‌خوندم، آیه رشید فرخی عزیز ببین میگن، گفته که با وجود این که ما در فاصله سال 72 تا 82 سهم کشور ما در مقدار صادرات جهانی در محصول خرما از 18% به 34% افزایش یافت، خب ببین این رشد خوبیه، اما ارزش دلاری صادرات خرمای ایران، اینو معاون برنامه‌ریزی بورس کالای کشاورزی گفته، با نرخ کاهشی 36% از 54 میلیون دلار در سال 72 به 34 میلیون دلار در سال 82 رسیده. این گفته میشه که ناشی از تفاوت قیمت صادراتی محصول خرما در ایران با سایر کشورهای خرماخیزه. ببینید اینو من عرض میکنم که ما حالا افزایش تولیدم بدیم، ما الان 250 هزار هکتار تولید داریم، یعنی بین همین که
1 میلیون و 200 هزار
این که شما فرمودید 1 میلیون و 200 هزار هکتار، خب اینو ما افزایش دادیم با
1 میلیون و 200 هزار تن
ببخشید 1 میلیون و 200 هزار تن رو، خب با مراکز تحقیقاتی بالاخره کارهایی کردن، بخش کشاورزی تو این بخش تولید اومده کمک کرده که این افزایش تولید رو ما داشتیم بدون اینکه واحد سطحی افزایش پیدا کنه. اما چرا در بخش صادرات پس مشخص میشه که اینجا تو بخش صادرات ما صنایع تبدیلی تکمیلیمون نیومدن که وارد این عرصه بشن؟ یعنی باید شرایط فراهم کنیم که سرمایه گذاری بشود و اون وقت ما بتونیم تو بخش صادرات حرفی برای گفتن داشته باشیم و این رو افزایش
بدیم. حتماً.
من سوال تکرار شما توضیح بدم.
الان در سال 97 ما چیزی نزدیک 400 میلیون دلار صادراتمون بود. جهشمون هم برای سال 98 برنامه‌ریزیمون رو 500 میلیون دلار و برنامه‌ریزی کرده بودیم حتما رو بتونیم ان شاء الله تو سال 1400 تا 1402 به 1 میلیارد دلار برسیم.
بله.
میتونستیم اگه حمایت میشد. ممنوعیت صادرات و تحریم‌ها و کووید 19 این مثالی بود که انکار ناپذیره.
بله درسته، قبول دارم.
اینها همه ما اولین کاری امسال کردیم چون میدونستیم بی مشکل میخوریم، از فاو اومدیم چون اینا بالاخره زبون خودشون بهتر میفهمن.
متو آقای رشید فروخی، این آماری که من دادم مال سال 72 تا 82 ها، یعنی ما توی این سالها بی این مشکل خوردیم، شاید الان بدتر از اینم شده باشه آمار جدید ما.
ببینید شما
ما چرا اون موقع دنبال این نبودیم؟ چرا از اون موقع برنامه‌ریزی نکردیم؟ وقتی میبینیم که ارزشش داره میاد پایین، باید به فکر باشیم دیگه، باید بریم دنبال این باشیم. یعنی شما به عنوان بخش خصوصی مطالبه گر باشید از وزارت جهاد کشاورزی، از وزارت صمت، بگید آقا بیاید صنایع تبدیل تکمیلی تو این قسمت راه بندازید. همه این بازار بورس داره چیکار میکنه؟ بگید آقا سرمایه‌گذارتون رو بیاید اینجا یه خورده سرمایه‌گذاری، همش که نری تو صنعت خودرو.
آقای فهیم، ما مکاتباتمون، البته جهاد کشاورزی همکاری خوبی داریم، ما اصلا با هم حالا مخصوصا تو من حدود 4 ساله که در خدمتتون هستم، که البته قبلیام همه خیلی خوب و با درایت کافی کار کردن، حتما شرایط اون زمانشون ایجاب میکرده که به این مسائل مشکلات خوردن. نمیدونم، من خیلی توی بس ورود نمیکنم. اما از وقتی که الان ما داریم دوره جدیدی رو پشت سر میگذاریم، لااقل ما از قیمت هر کیلوگرم 77 تا 80 سنت رسیدیم به 1 دلار و 20 سنت برای هر کیلوگرم ارزش صادراتیمون. یعنی اگر 300 هزار تن ما صادرات داشتیم، 410 میلیون دلار عزاوری داشتیم.
درست.
و به نظر میرسه که تا اگر به 1 دلار و 50 تا 1 دلار 70 برسیم قیمت قابل قبولی باشه.
بله.
ولی اینا همه رو برنامه‌ریزی کردیم، حمایت می‌خوایم. ما نه حمایت مالی، اصلا ما بس حمایت مالی نداریم، همراهی میخواییم. خدای نکرده همین یک تصمیمات خلق السایی که گرفته میشه برای ما به اندازه 10 سال پس رفت داره.
خب خیلی متشکرم. من فکر کنم چون مردم هم حالا پیامک میدن میگن که این بحث واسطه ها و دلال ها
خواهش میکنم از وقتی که به من داره
ارادت من فقط نکته رو بگم، مردم هم میگن که واسطه ها و دلال ها، من فکر کنم یه بخشی از این واسطه هایی که حالا تو فوتبال بازیکن ترانسفر میکنن یه وقتای خرما رو هم ترانسفر میکنن، اون طرف بسته بندیش میره اونور انجام میشه.
تمام این خواب ناشی برگرفته از اقتصاد ناپایدار.
آفرین، درود بر شما. ان شاءالله این اقتصاد ما به توسعه پایدار برسه که ما تو همه بخشا بتونیم فرآیندش رو بسازیم. خیلی ممنونم.
متشکرم از وقتتون و همین
درود بر شما. خدا نگهدار. خب ساعت 7:26 دقیقه همچنان با شما هستیم با برنامه مدیریت نوین. عرض میکنم که ما از دوشنبه 31 انشاءالله قرار هست ساعت 21 شب تا 22 در خدمت شما باشیم، دیگه ساعت 17 تا 18 نیستیم با شما، پس برای ساعت 21 برنامه ریزی کنید که ما رو بشنوید. من صحبت کردم توی این فاصله با جناب آقای محسن رشید فرخی، رئیس انجمن ملی خرمای ایران. اسامی کسایی که تو فضای مجازی به ما اضافه شدن رو الان میخوام بخونم یه فاصله توی فاصله. عرض کنم که دوستان، آقای مسعود ایدری گفته چون مثل همه چی الکی گرون میشه و مدیریت نداریم، صادرات داریم اون جنس گرون میشه، صادرات هم نداریم باز گرون میشه. یکی دیگر از دوستان گفته که وجود واسطه گری در حد کلان و عدم نظارت در بازار و نبود زیرساختای مناسب جهت نگهداری و بسته‌بندی و امثال هم که به شکلی کاملا غیر بهره ور انجام میشه، قیمت نهایی رو برای مصرف کننده افزایش میده. آقای هارونی از ربات کریم اینو برای ما فرستادن، گفتن نه تنها خرما بلکه تمام محصولات در اینا فقط دلالان پاسخ خوبه باشن. آقای خانم شاهنظر از قم اینو برای ما فرستادن. اما برسیم به اسامی کسانی که در فضای مجازی مدیریت نوین رو جستجو کردن. خوش آمد میگم بهشون. سرکار خانم کاوه، خانم زینب، آقای امیر اسلامی، آقای مهدی پارسیان، خانم ساناز نیکمر و آقای رضا مشتبایی، خیلی خوش آمدید به فضای مجازی ما. و الانم اگر تو فضای مجازی باشید، ما آیتم یا بخش برنامه گلدوس رو میخوایم تقدیمتون بکنیم و شما اگر میخواید راجع به گیاه فوشیا اطلاعات بیشتری بگیرید و عکسشو ببینید، همین تو فضای مجازی میتونید ببینید و الان آقای مهندس مرداد میرزایی در موردش توضیحات بیشتری خواهند داد.
گل دوست.
سلام، عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شما شنوندگان عزیز، هموطنانم که در این لحظه دارن صدای من رو از طریق گیرنده های رادیویشون در اقصانقاط مختلف ایران میشنوند. عرض ادب دارم خدمتتون، آرزوی سلامتی و تندرستی همراه با دل خوش و لب خندان. امروز شنبه است، امیدوارم که هفتهتون رو خوب شروع کرده باشید، تا پایان هفته پربرکت باشه براتون همراه با سلامتی. من مهرداد میرزایی هستم، کارشناس گیاهان زینتی آپارتمانی. در برنامه مدیریت نوین بخش گلدوست در خدمتتونم. امروز هم میخوام یک گیاه زیبا بهتون معرفی بکنم، مناسب برای محیط‌های آپارتمانی خانگی. میتونید در منزل محل کار نگهداری بکنید و از زیباییش لذت ببرید. اسمش گیاه فوشیا هست، به نام‌های گل آویز، گل آویز منگوله‌ای هم شهرت داره. جزء گیاهان گلدار بسیار بسیار جذاب، ارزش نگهداری داره. گل‌های این گیاه به شکل زنگ‌های سرازیر هستند، تقریبا شبیه گل انار، به رنگ قرمز، ارغوانی و صورتی. اسم این گیاه هم از نام لئونهارد فوکس گرفته شده که یک پزشک و گیاهشناس آلمانی بوده. گیاهی به شدت حساس، اگه شرایط ایدئال برای زندگیش فراهم نشه میتونه حیات این گیاه رو به خطر بندازه. گلها شروع به ریختن میکنه و یواش یواش خشک میشه. حساس، سخت نگهداریش، اگر شرایطش رو رعایت بکنید ارزش نگهداری خواهد داشت. زیباست و گلهای جذابی میده. خاک مناسب، خاک برای این گیاه خیلی مناسب باید باشه و مهمه. وقتی میخواید این گیاه رو در یک گلدون بکارید، حتما اصول زهکشی، منافذ زیرین گلدون رو چک بکنید و اصول زهکشی رو رعایت بکنید. بهتره که از خاک‌های مخلوط استفاده بکنید، خاکی باشه که خیلی سنگین نباشه، خاک سبک باشه، جاذبه رطوبت خوبی داشته باشه. ترکیب خاک کوکوپیت، خاک پرلیت، کمی شن و خاک برگ مرغوب به مقدار مساوی در گلدون میتونه یک بستر مناسب باشه.